فَرَجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم، بنابراین هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنها کفار دادیم میفکن و به خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرو دار.
دوستان، روایت شده است که امام جعفر صادق علیه السلام هر وقت می‌خواستند قرآن تلاوت کنند، قرآن را که به دست راست خیش می‌گرفتند، دعایی می‌خواندند که به عهد بودن قرآن و تعهد انسان در قبال این قرارداد اشاره دارد. مضمون آن دعا چنین است: خداوندا، من عهد و کتاب تو را گشودم. خدایا، نگاهم را در این کتاب عبادت قرار بده و قرائتم را تفکر و تفکرم را عبرت آموزی. خدایا، مرا از آنان قرار بده که از مواعظ تو در این کتاب پند می گیرند و از نافرمانیت پرهیز می کنند. وقتی کتاب تو را می خوانم، بر دل و گوشم مهر مزن و بر دیدگانم پرده میفکن و قرائت مرا خالی از تدبر مگردان، بلکه مرا چنان قرار بده که در آیات و احکامش عمیق بنگرم، دستورهای دین تو را بگیرم و عمل کنم، نگاه مرا در این کتاب غافلانه و قرائتم را بیهوده و بی ثمر مساز.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا قهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال في سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا
والسلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 است. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل يقول أهلكت مالا لبذا أيحسب أن لم يره أحد
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
صدق الله العلي العظيم.
مؤمنان خداجو، و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز هم قسم که گفتیم ساعت 11:59 است. ملتمس دعای خیرتان هستیم. وقتتان بخیر و خدا نگهدارتان.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
قبول و شفاعت و عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی، دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
رد شایعات مربوط به فارسی ستیزی از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان، واکنش وزیر امور خارجه ایران به اظهار نظرهای سخیف صدر اعظم رژیم صهیونیستی و یونیسف، کشتار کودکان در غزه وحشتناک است. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت امور داخلی حکومت طالبان ادعای مبنی بر دستور نوشتن مکتوب‌های اداری به یک زبان را به شدت رد کرده، آن را تبلیغات رسانه‌های مغرض دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان ادعای مبنی بر دستور نوشتن مکتوب‌های اداری به یک زبان را به شدت رد نموده و تاکید می‌کند که مکاتب به هر دو زبان رسمی ملی نوشته می‌شود. روز گذشته گزارشی که از سوی برخی رسانه‌ها پخش و در کاربران اجتماعی هم دست به دست می‌شد، مبنی بر این که گویا رهبری وزارت داخله دستور داده تا به استثنای ولایت‌های بدخشان، پنشیر و بامیان در تمام ولایات مکاتیب اداری به زبان پشتو نوشته شود که این امر حسوی وزارت داخله و شدت رد و آری از حقیقت خوانده شده است. عبدالمتین خانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان ادعای نوشتن مکاتیب تنها به زبان پشتو را رد نموده، این را تبلیغات دشمنان مردم افغانستان و وحدت این کشور خوانده، می گوید
در رابطه با این که گویا سرپرست وزارت امور داخلی الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی امری صادر فرموده باشد که گویا من بعد مراسل و مکاتیب همه به زبان پشتو باشه و فارسی نباشه، ما همچنین موضوعات را کاملا رد می کنیم که خلاف واقعیت است و این تبلیغات بعضی رسانه‌های مغریزه که می خواهند اتحاد ملت را هم بپاشند شاید افکار شخصی اونا باشه، ولی مکاتیب و مراسلات وزارت امور داخله مجموعا هر دو زبان ملی مراعات میشه و اکثرا تقریبا فارسی هست و اکثر جناب سرپرست وزارت امور داخله جناب خلیفه صاحب حمیده الله علاوه بر اینکه مکاتیب و مراسلات به فارسی و پشتو هست، تاکیدشون به ما به آدرس دفتر سخنگویی است که شما کوشش کنید سخنگو باید سخنرانیشان و مصاحبهشان به فارسی بیشتر باشه. ما این موضوعات را رد میکنیم، این تبلیغات منفی که واقعیت نداره.
به گفته قانی رهبری وزارت داخله همواره تاکید داشته که مکتوب ها و سخنرانی ها بیشتر به زبان دری فارسی باشد. این در حال است که اردو زبان در افغانستان رسمی بوده و بیشتر مردم به زبان دری فارسی می توانند افهام و تفهیم نمایند. هرچند بیشتر آگاهان تعدد زبان را باعث تنوع فرهنگی در یک کشور می دانند، اما گاه گاهی دشمنان در افغانستان تلاش داشته تا از این تنوع فرهنگی با عنوان عامل تفرقه استفاده کنند که مردم افغانستان با آگاهی این گونه دسایس را خونسان نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد که تاکنون بیش از 1000 تن از شخصیت‌های سیاسی پیشین که در خارج از کشور زندگی می‌کردند به افغانستان بازگشتند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان آمار می‌دهد که از ایجاد این کمیسیون تاکنون 1142 تن از شخصیت‌هایی که بیرون از کشور زندگی می‌کردند به افغانستان برگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی این کمیسیون می‌گوید از چهره‌هایی که به کشور برگشتند مشمول وزیران، والیان و اعضای پارلمان حکومت پیشینند و تأکید می‌کند که تمامی چهره‌هایی که به کشور برمی‌گردند مسئولند و این کمیسیون تاکنون به صدها نفر از برگشت کنندگان کارت های مسئولیت نیز توزیع کرده است.
بدغه راغلو کسانو که هغه کسان دي چې په تیر اداره کې د وزیرانو په کچه باندې، د معین صاحبانو په کچه باندې، والی صاحبان، د پولیسو قمندانان، د استخباراتو جنرالان او داسې د شوراګانو وکیلان په دغه کچه باندې کسان راغلي دي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مسلکي کسانو مهارتونه درلودل، خو دوی ته د راتک دپاره زمینه نه و مساعده.
سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان میافزاید در صورت نیاز از ظرفیت شخصیت‌های برگشت کننده در بخش‌های گوناگون حکومت کار گرفته خواهد شد.
با ځانګړي توګه هر ارګان، هر وزارت، هر برخه کوشش کوي د اړوند ادارې مسلکي کسان دعوت کړي او سی هیواد ته راسي. زه د مثال په توګه ویلی سم چې د دفاع وزارت په هڅه او هاند باندې ګڼ شمېر پیلوټان چې له افغانستان څخه د باندې اوسېدل یا زده کړې ترسره کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی از جمله سید مقدم امین میگویند که حکومت طالبان باید برای برگشت شخصیت‌های افغان زمینه سازی بیشتری نماید.
افغانستان خانه همه مردم افغانستان است. این دولت ها حامی حقوق تمام اتباع کشورشان می باشند. ایجاب میکند که راهکارهای مناسبی روی دست گرفته شود تا همه افغان ها در هر سطحی که باشند به کشورشان برگردند.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های حکومت طالبان بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در سال 1401 هجری خورشیدی ایجاد شد. گفتنی است که این کمیسیون وظیفه دارد تا زمینه برگشت چهره‌های سیاسی که با بیرون از کشور رفتند را فراهم کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جاری شدن سیلاب در ولایت لغمان 6 مجروح بر جای گذاشت. دفتر سخنگوی والی لغمان با فرستادن اعلامیه به رسانه ها از قول قاری خیر محمد غازی رئیس اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی آن ولایت گفته است که بارندگی و جاری شدن سیلاب ها بعد از ظهر روز گذشته در ولسوالی علی نگار ولایت 6 تن را مجروح و خسارات بزرگ مالی را به مردم وارد نموده است. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی لغمان آمده است که سیلاب زمین های زراعتی، راه ها، جوی ها و سربند های آب، دیوارهای استنادی و دیگر تاسیسات عامل منفعه را متضرر نموده و همچنان به ده ها منزل مسکونی و وسایل برقی برق آفتابی نیز خسارت وارد کرده است. در این حال ریاست اقتصاد ولایت لغمان با نشر اعلامیه از مؤسسات کمک رسان و نهادهای خیریه خواستار کمک های عاجل به خانواده های متضرر شده از سیلاب گردیده است. مسئولان در ولایت ننگرهار نیز از وارد شدن خسارت بزرگ مالی به مردم ناشی از جاری شدن سیلاب خبر داده و گفتند که تا هنوز میزان دقیق خسارات وارده تعیین نشده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی به اظهار نظرهای سخیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نتانیاهو نزدیک به 2 سال پیش وعده پیروزی در غزه را داده بود، اما نتیجه چه شد؟ ورود به یک باتلاق نظامی، حکم بازداشت به اتهام جنایات جنگی و پیوستن 200 هزار نیروی جدید به حماس. عراقچی افسود درباره ایران او خیال خام داشت که میتواند بیش از 40 سال دستاوردهای سلامیز هسته‌ای را از بین ببرد، اما نتیجه این شد. هر یک از آن تعداد دانشمندان ایرانی که مزدوران او به شهادت رساندند، صدها شاگرد توانمند تربیت کرده بودند و این شاگردان به زودی به نتانیاهو نشان خواهند داد که چه در چنته دارند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد، اما تکبر او به همینجا ختم نمی شود. پس از آن که موفق به دستیابی به هیچ یک از اهداف جنگیش علیه ایران نشد و زمانی که موشک‌های قدرتمند ما مراکز مخفی رژیم صهیونیستی را با خاک یکسان کردند، مراکزی که نتانیاهو هنوز هم سانسورشان می‌کند و او مجبور شد به سوی بابا فرار کند، حالا با وقاحت برای آمریکا تعیین تکلیف می‌کند که در گفتگو با ایران چه بگوید یا نگوید و چه کار بکند یا نکند. عراقچی خاطر نشان کرد گذشته از مضحک بودن این که ایران ممکن است به حرف‌های یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب توجه کند، یک پرسش اجتناب ناپذیر مطرح می شود. نتانیاهو دقیقاً چه چیزی می کشد؟ و اگر هیچ، موسا دقیقاً چه نوع پرونده از قلب قصر سفید دارد؟ وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در اجلاس وزرای سازمان همکاری شانگهای عازم چین شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در رأس هیئتی تهران را به مقصد چین ترک کرد. وزیر امور خارجه ایران در این سفر ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس وزرای سازمان همکاری شانگهای با وزیر امور خارجه چین و تعداد دیگری از وزرای امور خارجه شرکت کننده در این اجلاس گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. وزیر داخلی عراق برای حضور در نشست 3 جانبه وزرای داخلی ایران، عراق و پاکستان وارد تهران شد. عبدالامیر الشمری وزیر داخلی عراق در میدان هوایی مهرآباد تهران مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران قرار گرفت. وزیر داخلی پاکستان نیز دیشب وارد تهران شد و با آقای مومنی دیدار کرد. امروز نشست 3 جانبه وزرای داخلی ایران، عراق و پاکستان به میزبانی ایران با موضوع اربعین حسینی و هماهنگی اقدامات مشترک منطقوی برگزار می شود. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اظهاراتی به گزارش‌های منتشر شده در خصوص کشته شدن 7 کودک فلسطینی در صف توزیع آب اشاره و تأکید کرد که کشتار کودکان در غزه وحشتناک است. کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت که این حادثه فقط چند روز پس از کشتار زنان و کودکان در صف توزیع کمک‌های غذایی اتفاق افتاده است. راسل افسود رژیم اسرائیل باید در قواعد درگیری بازنگری و بر اساس قوانین بین المللی از جان غیر نظامیان حفاظت کند. رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف پیشتر هشدار داده بود که هزاران نوزاد در بارکه غزه به دلیل محدودیت شدید در دسترسی به کمک‌های انسانی از تغذیه مناسب محروم شدند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. راسل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هزاران نوزاد در غزه به دلیل محدودیت شدید در دسترسی به کمک‌ها تغذیه مناسب ندارند. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با اشاره به تاثیر حملات مداوم رژیم صهیونیستی بر زنان و کودکان تصریح کرد. بسیاری از مادران کشته شدند یا به دلیل سوء تغذیه شدید قادر به شیر دادن نیستند که این امر نوزادان را در معرض خطر مرگ یا آسیب‌های دائمی سلامتی قرار می‌دهد. راسل تاکید کرد هر دقیقه برای نجات جان آنها حیاتی است. سخنگوی سازمان امداد و نجات فلسطین در بارکه غزه در اظهارات تاکید کرد که اخبار مربوط به عقب نشینی اشغالگران صهیونیست از برخی مناطق از زیتون، التفاح و شجاعیه کاملا نادرست است. محمود بصل سخنگوی سازمان امداد و نجات فلسطین در بارکه غزه گفت آنچه رخ داده تنها عقب نشینی بسیار محدود موترها و تجهیزات نظامی است و اشغالگران همچنان سرک صلاح الدین را زیر آتش خود دارند. بصل افزود شهروندان فلسطینی به هیچ وجه نباید وارد سرک صلاح الدین شوند، چرا که به طور مستقیم و با بیرحمی کامل هدف قرار خواهند گرفت. سخنگوی سازمان امداد و نجات فلسطین در بارکه غزه تصریح کرد شواهد حاکی از وجود شهدا و مجروحان محاصره شده در این منطقه است، ولی ما هیچ گونه دسترسی به این مناطق نداریم. رسانه‌های سوری از افزایش تلفات درگیری‌های جنوب این کشور به 21 کشته خبر می‌دهند. به گزارش مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه، درگیری میان اشایر مورد حمایت دولت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در ولایت سویدا در جنوب این کشور با اعزام و لشکرکشی طرفداران طرفین درگیری از دیگر مناطق سوریه وارد مرحله جدیدی شده است. در این درگیری‌ها که در اطراف شهر سویدا در جریان است، تاکنون 21 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. تصاویر و اخباری از اعزام نیروهای اشایر از ولایت دیرالزور و درعا و ولایت ریف دمشق برای مشارکت در این درگیری‌ها منتشر شده است. این درگیری‌ها منجر به آوارگی گسترده ساکنان محلی در مناطق درگیری شده است. همزمان با این درگیری‌ها، جنگنده‌ها و دیگر هواگردهای رژیم صهیونیستی بر فراز ولایات جنوبی سوریه در حال گزمه هستند. ارتش رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته در 3 نوبت به مناطق مختلف ولایت قنیطره سوریه تجاوز کرده است. یک کاروان نظامی رژیم صهیونیستی شامل 4 موتر نظامی وارد منطقه‌ای در نزدیکی شرک القحطانیه در ولایت قنیطره شدند. همزمان با حضور این کاروان نظامی بخشی از پوشش گیاهی منطقه دچار حریق شد که به گفته منابع محلی ناشی از تیراندازی نظامیان اشغالگر بوده است. در چند ساعت گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در 2 نوبت به مناطقی در اطراف روستای عین زیبان در جنوب و عین البیزه در شمال قنیطره تجاوز کردند. نظامیان صهیونیست در منطقه عین البیزه اقدام به ایجاد یک پسته تلاشی و بازرسی موقت کردند. ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه تصاویری را از ورود به یک پایگاه نظامی سوریه منتشر کرد. ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدت حملات خود ضد زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزایش داد و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباردمان کرد. و رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی میدان هوایی اربیل خبر می‌دهند. برخی از این رسانه‌ها اعلام کردند که چند پهپاد در نزدیکی میدان هوایی اربیل رهگیری و سرنگون شده است. این رسانه‌ها هدف این پهپادها را حمله به میدان هوایی اربیل اعلام کردند. نهادهای رسمی عراق تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رد شایعات مربوط به فارسی ستیزی از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان. واکنش وزیر امور خارجه ایران به اظهار نظرهای سخیف صدر اعظم رژیم صهیونیستی. و یونیسف کشتار کودکان در غزه وحشتناک است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
زلمه خلیلزاد نماینده سابق امریکا برای افغانستان، گزارش‌ها و اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره کنترل پایگاه بگرام توسط چین را رد کرد. آقای خلیلزاد روز شنبه در یادداشت در ایکس بدون نام بردن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که کنترل بگرام در دست چین نیست. رئیس جمهور آمریکا تنها چهره است که بارها گفته است چین پایگاه بگرام را کنترل می‌کند. ترامپ در آخرین مورد هفته گذشته از خروج آمریکا از این پایگاه ابراز تأسف کرد و گفت که چین اکنون کنترل آن را در دست دارد. ترامپ بارها از جو بایدن به دلیل خروج شتاب زده از افغانستان انتقاد کرده، گفته است که اگر او رئیس جمهور بود نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج اما کنترل پایگاه هوایی بگرام را حفظ می‌کرد. ترامپ تاکید کرد که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی آمریکا بوده و تنها یک ساعت با مراکز هسته‌ای چین فاصله دارد. او معتقد است که آمریکا باید نباید از این پایگاه ها از این پایگاه خارج میشد. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با اسدالله ندیم از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گزارش ها در مورد حضور چین در پایگاه بگرام را نادرسته دانسته است. آقای خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته این گزارش که چین حالا پایگاه هوایی استراتژیک بگرام را اداره می کند صحت ندارد. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول به نظر شما چرا آمریکا نگران حضور نظامی چین در پایگاه بگرام است؟
میدان هوایی نظامی بگرام یک میدان هوایی یا پایگاه هوایی نظامی استراتژیک در منطقه است. در این میدان قوای شوروی، یعنی تیارات شوروی، روس ها حضور داشتند. امریکایی ها و قوای ناتو حضور داشتند. یک میدان هوایی استراتژیک است. کسی که میدان را اختیار داشته باشه در منطقه میتونه که به صورت داشتن تجهیزات بهتر و تیارات پیشرفته به منطقه کنترل داشته باشه. بعد از خروج امریکایی ها از این میدان، این میدان در حقیقت خالی است. خالی به این معنی که تیارات نظامی وجود نداره، ممکن پرسنل باشه. کشورهایی که در افغانستان علاقمندی دارند، خصوصا علایق ژئوپلیتیک دارند، این میدان از نظر دور نگاه نمی دارند. توجهشان به این میدان است، چه چینایی ها باشه چه قدرت های دیگه. اما ممکن بعضی بررسی ها صورت گرفته باشه، حضور متخصصین بوده باشه، اما حضور نظامی تا هنوز در این میدان حضور نظامی خارجی وجود ندارد، چون پایگاه بگرام پایگاه هوایی است. حضور نظامی زمانی ارزش پیدا میکنه که تیارات جنگی، رادارها و تجهیزات و دیگر لوازمه که وابسته به قوای هوایی است اینجا حضور داشته باشه. دو نشانه ها هنوز دیده نمیشه. ارزیابی ها یا حضور مشاورین یا متخصصین خارجی به معنی حضور نظامی در میدان نیست به طور قطع. اما گزارش هایی که رسانه‌ای وجود داره، مردم منطقه هیچگاه تایید نکردن که بعد از خروج آمریکایی ها از این میدان تیارات مدرن و پیشرفته نشست و برخاست کرده باشه. به این معنی که تا هنوز حضور نظامی خارجی در این میدان وجود نداره. اما بررسی ها یا حضور مشاورین به معنای حضور نظامی در این میدان نیست.
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیوسته دولت بایدن را سرزنش میکنه که چرا پایگاه بگرام را در افغانستان ترک کردند و میگه که ما این پایگاه را پس میگیریم. فکر میکنید که چرا ترامپ چنین ادعاهایی را همواره مطرح میکنه؟
ترامپ همیشه از بعضی فاکت‌ها، از بعضی رویدادهای تاریخی که در آمریکا، یعنی در جامعه آمریکا محبوب نبودند، علی عریفایش استفاده رسانه‌ای میکنه به طور مکرر، به طور دائمی، از جمله مثل خروج افغانستان پایگاه نظامی بگرام. این عادت ترامپ است. اما فراموش نکنیم که امریکا هنوز اول قدرت جهانی است، قدرت بسیار بزرگ نظامی داره، قدرت بسیار بزرگ اقتصادی داره. امریکا امانند دیگه قدرت‌های بزرگ دنیا منافع ژئوپلیتیک در افغانستان دارن، در آینده این را در نظر می داشته باشن. تکرار مسئله بگرام میشه که یک نوع شعار ژئوپلیتیک این را تلقی کرد. در آینده در صورتی که شرایط مساعد شود ممکن این شعار به مناسبت یک شعار سیاسی فعال و شعار جنگی مطرح کنه و در افغانستان حضور دوباره پیدا کنه. این کاملا منتفی نیست حضور نظامی دوباره امریکا در افغانستان، چون که هنوز هم در افغانستان حضور فعال استخباراتی داره، در منطقه امریکا حضور فعال استخباراتی داره و همچنان قدرت نظامی بزرگ است هنوز در سطح جهان امریکا. بنابراین افغانستان فراموش امریکا نمیشه و مسئله بگرام یک مسئله سمبولیک شعار ژئوپلیتیکی است.
ولی از سوی دیگر هم حکومت طالبان تاکید دارند که حضور نظامی کشورهای خارجی را در افغانستان نمیپذیرند و غیر ممکن میدانند. با در نظر داشت این مسئله فکر میکنید که حضور نظامی کشورهای خارجی در پایگاه بگرام و یا میدان هوایی بگرام ممکن است؟
حضور نظامی خارجی به مقصد تامین منافع ملی هر کشور چیز معمول است. در کشورهای منطقه، بسیاری از کشورهای منطقه پایگاه‌های نظامی خارجی وجود دارد. اما بسیار مهم است که این حضور به تایید ملت، به تایید مردم و ملت، مملکت صاحب یک سیستم نیرومند سیاسی بوده باشد. بدون سیستم و دولت نیرومند و تایید مردم نمیتوان در افغانستان حضور پایگاه نظامی را موفقیت آمیز دانست، چون که مردم افغانستان در حقیقت به یک فرهنگ تبدیل شده، شورش و طغیان علیه حضور خارجی، حضور نظامی بخصوص. بنابراین در آینده هر حکومتی که خواسته باشه حضور نظامی در افغانستان، این حضور نظامی خارجی را داشته باشه، باید اول تر از همه یک سیستم قدرتمند ایجاد کنه، سیستمی که جوابگوی همه مقتضیات زمان باشه، جوابگوی نیازمندی های جامعه باشه و همچنان تایید مردم داشته باشه. بنابراین بدون تایید مردم، بدون داشتن یک سیستم دولتی قوی پایدار، حضور نظامی خارجی در افغانستان در آینده اگر اتفاقا این رویداد صورت بگیره، دوباره جنگ ها مشتعل خواهد شد.
تشکر از شما جناب آقای اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، و تشکر از شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار موقتا از حضورتان مرخص میشم.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتان بخیر باشم همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی حکومت طالبان برای توزیع زمین به مهاجرین عودت کننده به افغانستان. افزایش داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان. در ادامه تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای کمک و مدیریت بحران مهاجرت در افغانستان، روزا اوتومبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نور احمد اسلامجار والی هرات دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور رؤسای دفتر سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت و مقامات محلی برگزار شد، خانم اوتومبایوا هدف سفر خودش ارزیابی فعالیت‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دفتر اسکان بشر در ولایت هرات و بازدید میدانی از وضعیت مهاجرین در مرز اسلام قلعه عنوان کرد. در ادامه عرفات جمال نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل نیز از اختصاص 10 میلیون دلار برای حمایت از بازگشت مهاجران افغان از ایران خبر داد و بر همکاری مستمر با اداره مهاجرین ولایت هرات تأکید کرد. اسلامجار والی هرات نیز در این دیدار ضمن قدردانی از نهادهای بین المللی با اشاره به ریشه های بحران مهاجرت در افغانستان گفت: آغاز روند بازگشت مهاجرین یک بحران خطرناک انسانی بود که با همکاری مؤثر داخلی و بین المللی با سرعت تحت مدیریت قرار گرفت، اما نباید فراموش کرد که این بحران حاصل مستقیم تجاوز قدرت های خارجی و تغییرات اقلیمی تحمیل شده از سوی کشورهای بزرگ است. اسلامجار تأکید کرد که حمایت‌های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در ادامه مسیر بازگشت مهاجرین به افغانستان حیاتی است و از همه نهادهای ذی‌دخل خواست تا فشارها و نگاه سیاسی را کنار گذاشته و بر ابعاد انسانی بحران تمرکز کنند. در همین حال وزارت معارف حکومت طالبان اعلام کرد دانش آموزانی که اخیراً از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند در مکاتب دولتی و خصوصی ثبت نام می‌شوند. وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مسئولیت آموزش کودکان و نوجوانان بازگشته از کشورهای همسایه بر عهده این وزارتخانه است و از زمینه ادامه تحصیل اونا در مکاتب دارالعلوم‌ها و سایر مراکز آموزشی فراهم خواهد شد. در این اطلاعیه از خانواده‌ها، مسئولان محلی، علما و نهادهای خیریه خواسته شده تا برای اجرای این مسئولیت اسلامی و ملی با وزارت معارف همکاری کنند. این تصمیم در حال اعلام میشه که طالبان تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی را ممنوع کردند، موضوعی که سرنوشت بسیاری از دانش آموزان دختر را در ابهام قرار داده. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌ها گفته که شرایط برای آموزش و ثبت نام دانش آموزان مهاجر بازگشت کننده از ایران فراهم و دانش آموزان بدون هیچ مشکلی در مکاتب ثبت نام میشند.
جوانای عزیزی که در اونجا مثلا اطفال عزیزی که در اونجا درس میخواندن در وسط سال درسای از اونها خراب شده است. در اونجا وقتی که فرمی که برای از اونها داده میشد در اون فرم متعلمین، تعداد متعلمین یا در کدام صنوف اینا درس میخوانند اینا درج میشود. باز در آینده به اساس از او در داخل افغانستان وزارت محترم تعلیم و تربیت، وزارت تحصیلات عالی و ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی اینا مکلفیت دارند بر اساس امو او شاگردارا به امو صنوف مربوطهشان جا به جا بسازند برای از اونها تعلیم و تربیه ادامه پیدا بکند.
حنفی همچنین گفت که تمام تلاش خود انجام خواهیم داد تا زمینه اشتغالزایی و توزیع زمین برای مهاجرین بازگشت کننده به افغانستان فراهم شود.
یک کمیته دیگر هم درباره اشتغالزایی و درباره ارائه کسب و کار در اونجا مکلفیت دارد تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی. اونا هم هر کس که در اینجا داخل می آید در امو فرمایی هم نوشته می شد که اینا در چه مسلک مهارت دارند، سویه تعلیمی از اینا به کدام مستوا است و در کدام کار در اونجا انجام می دادند. بعدا در داخل افغانستان هم در ادارات حکومتی و هم در بخش سکتورهای خصوصی کوشش صورت می گیرد که برای از اینها اشتغالزایی در داخل افغانستان صورت بگیرد و تعداد بزرگی از صنعتکارای ما هم در هرات هم در مرکز همراه ما وعده کردند که ما انشالله کوشش میکنیم در فابریکجات برای هموطنان عزیز ما که در داخل کشور میآیند برای از اینها اشتغالزایی کنیم. و یک بخش دیگر هم مسئله اجاره‌دهی زمین است. این کمیته تحت سرپرستی وزارت محترم زراعت و آبیاری در اونجا صورت میگیره. اینا مکلفیت دارند برای کسایی که در داخل کشور عودت میکنند زمین ها را به قیمت مناسب به اجاره بدهند تا اینکه در بخش زراعت، در بخش مالداری اینا از او استفاده بکنند. و یک بخش دیگر هم که برای مهاجرین و برای هموطنان عزیز ما صورت میگیره مسئله اسکان دائمی است. یعنی توزیع یک نمره زمین برای مستحقین است، کسایی که مستحق شناخته شوند به این معنا که در داخل وطن اونا خانه و کاشانه نداشته باشند، همراه از اینها یک بسو زمین هم همکاری صورت میگیره. اگر تعداد اعضای فامیل اونها تا به 5 نفر بود 5 بسو زمین و اگر از 5 اضافه تر بود تا 10 بود دو صورت 10 بسو زمین و اگر از 10 اضافه تر بود دو صورت 15 بسو زمین همراه از اونها صورت میگیره. البته این بعد از اینکه کسی مستحق شناخته شود، برای مستحق بودن و نبودن هم یک مکانیزم خاص وجود دارد تحت سرپرستی هر والی صاحبا در اونجا، قماندانی امنیه، استخبارات، ریاست مهاجرین، ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اینا مکلفیت دارند در هر ولایت کسایی که در وطن عودت نبودند مستحق بودن از اینا را اونا تشخیص بکنند. بعد از اینکه مستحق بودن از اونها ثابت شد برای از اونها یک نمره زمین هم برای از اینها همکاری می شود از طرف امارات اسلامی افغانستان. و در این راستا تا حال تخمینا در حدود 35 شهرک برای مهاجرین در 25 ولایت افغانستان تا حال از طرف کمیته اسکان دائمی که تحت سرپرستی وزارت شهرسازی و مسکن است هم سروی و دیزاین و توپوگرافی و خط اندازی صورت گرفته است. در حدود بیشتر از 140,000 جریب زمین تا حال دی شهرک ها اختصاص داده شده است. نظر به تعداد مهاجرین ما میتونیم که در آینده تعداد شهرک ها را باز هم اضافه بکنیم. البته برای هر مهاجر در ولایت مربوطه خودشان یک بسم زمین داده می شود. اینطور نیست که مهاجر از یک ولایت باشد به دیگه ولایت دیگه زمین داده شود، نه، هر کس به مو ولایت مربوطه خودش یک بسم زمین برای از اونها در نظر گرفته شده است.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان ضمن تشکر از خدمت رضاکارانه مردم افغانستان به ویژه جوانان هرات و همچنین کمک های نهادهای بین المللی گفت که ما از هیچ تلاشی برای کمک به بازگشت کنندگان دریغ نخواهیم کرد، ولی شرایط می طلبید که همه در کنار مهاجرین باشیم.
از طرف بعض ارگان های ملل متحد مثل IOM، یونیسف، یونیسیار و بعض تاجرای ملی ما و در این اواخر شما مشاهده کردین که از طرف همشهریان عزیز هرات ما به ویژه از طرف جوانان خدمات رضاکارانه و خیلی خدمات شایسته همراه هموطنان عزیز ما صورت گرفت و خواهش ما هم از همه تاجران ملی ما، از همه اهل رسانه ها و از همه وطنداران عزیز خود چی در داخل هستند چی در بیرون هستند همی است که در این شرایط باید هر کس در بخش خود باید کوشش بکند. وضعیت مهاجرین از طریق رسانه های محترم باید همرسانی شود تا ملت ما و شما آگاه شوند و احوال وضعیت از اونها به چه حالت است همه از این وضعیت باید خبر شوند و همچنان علما باید در بخش خود از طریق منابر از طریق مساجد باید در راستا ملت افغانستان آگاه بسازند، باید با مهاجرین کسایی که از بیرون دوطن عودت میکنند همراه از اینا باید همکاری همه جانبه صورت بگیره و از همه هموطنان عزیز ما چی در داخل هستند چی در بیرون هستند از همه خواهش ما همی است که در طور یک شرایط چی تاجرای ملی ماست هر کس هر همکاری را که کده میتواند باید با برادران و خواهران خود انجام بدهند. درست است ما از طرف خود هر توانمندی که داشته باشیم ما انشاءالله او را در برابر هموطنان عزیز خود انجام میدهیم، لیکن تا حال از طرف امارت اسلامی افغانستان بیشتر از 3 میلیارد افغانی در این راستا در بخش‌های مختلف همکاری صورت گرفته است. باز هم رئیس الوزرا صاحب همی اطمینان دادند که هر چیزی که در توان داریم شما او را دریغ نکنین و گفتند که اگر هلیکوپتر ضرورت می شود تیاره ضرورت می شود برای انتقال از اونا در اونجا شما ببرین و هر امکاناتی که ما داریم او را شما به خاطر خدمت هموطنان عزیز ما او را شما قرار بدین و باز هم خواهش ما از همه هموطنان عزیز ما ای است که در این راستا باید هر کس به اندازه توانمندی خود چی در داخل هستند چی در بیرون هستند در این راستا باید همکاری بکنند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. در پی تداوم ناآرامی ها در جنوب سوریه، منابع محلی از افزایش شمار قربانیان درگیری های اخیر در ولایت سویدا و 37 کشته و بیش از 80 زخمی خبر میدن. بر اساس گزارش مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه، این درگیری ها میان عشایر مورد حمایت دولت موقت سوریه و گروه های دروزی در اطراف شهر سویدا در جریان هست و با اعزام گسترده نیروهای وابسته به طرفین از سایر مناطق وارد مرحله تازه‌ای شده. این وضعیت باعث آوارگی گسترده ساکنان محلی از مناطق درگیری شده و همزمان پرواز جنگنده ها و هواگردهای رژیم صهیونیستی بر فراز ولایت های جنوبی سوریه هم گزارش شده. و گفته منابع خبری این نخستین بار نیست که درگیری میان طایفه دروزی و گروه های وابسته به هیئت تحریر و شام بر رهبری جولانی رخ میده. پیش از این هم شهر جامانا در حومه دمشق شاهد درگیری های شدید میان گروه های مسلح دروزی و نیروهای وابسته به جولانی بودم. در برخی منابع همچنین نقش تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی را در تشدید تنش‌ها برجسته کردند و اعلام کردند که حمایت تل‌آویو از گروه‌های دروزی و ایجاد درگیری مستقیم میان اونا و نیروهای هیئت حاکمه سوریه منجر شده. در دو روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در مکتوبی به وزارت داخله دستور داده که تمام مکاتبات باید به زبان پشتو صورت بگیره و فقط در ولایت فارسی زبان مسئولان این وزارت اجازه دارند که به دو زبان فارسی و پشتو مکاتبه کنند. اما حالا عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با رد شایع خواندن این خبر گفته که چنین دستوری از طرف سراج الدین حقانی صادر نشده.
در رابطه با این که گویا سرپرست وزارت امور داخل الهاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی امری صادر فرموده باشه که گویا من بعد مراسل و مکاتب همه به زبان پشتو باشه و فارسی نباشه، ما همچنین موضوعات را کاملا رد میکنیم که خلاف واقعیت است و این تبلیغات بعضی رسانه مغریزه که میخواهن اتحاد ملت را هم بپاشن شاید افکار شخصی اونا باشه، ولی مکاتب و مراسلات وزارت امور داخله مجموعا هر دو زبان ملی مراحت میشه و اکثرا تقریبا فارسی هست و اکثر جناب سرپرست وزارت امور داخله جناب خلیفه صاحب حفظه الله علاوه بر اینکه مکاتب و مراسلات به فارسی و پشتو هست تاکیدشان به ما به آدرس دفتر سخنگویی است که شما کوشش کنین سخنگو باید سخنرانیشان و مصاحبهشان به فارسی بیشتر باشه. ما این موضوعات را رد میکنیم، این تبلیغات منفی که واقعیت نداره.
حیات الله مهاجر فراهی معاون امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که به دستور مقامات طالبان کتابهایی که در داخل افغانستان چاپ میشن از پرداخت مالیات معاف شدند. و همچنین در صفحه ایکس خودش نوشت که مالیات کتابهای وارداتی از خارج هم به میزان 50% کاهش یافته. و گفته فراهی این اقدام با هدف توسعه صنعت چاپ و حمایت از ناشران انجام شده و طرحهای ویژه‌ای برای رفع مشکلات این بخش هم تدوین شده. مقامات طالبان اعلام کردند که امیدوار هستند این تصمیم بر تقویت صنعت نشر و دسترسی آسان‌تر به کتاب در این کشور کمک کند. در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده که این رقم نشان از افزایش داد و ستد نسبت به سال گذشته داره. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگه که از این میزان 277 میلیون دلارش از صادرات افغانستان و پاکستان تشکیل میده. پیشتر اقلام صادراتی افغانستان شامل پنبه، زغال سنگ، پیاز، رومی، کشمش، ماش و سنگ تالک بوده. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید دارد که با وجود بسته بودن گذرگاه غلامخان روند صادرات افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بهتر بوده. با گفته مسئولان این اتاق در حال حاضر کالاهای صادراتی افغانستان از گذرگاه‌های چمن، اسپین بولدک، تورخم و دندپتان عبور داده می‌شوند، در حالی که سال گذشته برخی از این گذرگاه ها مسدود بودند. گزارش رو بشنوید از محمد آصف شینواری.
مسئولان وتک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از افزایش میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان خبر داده است. خانجان الکوزه معاون وتک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که در طول 6 ماه گذشته میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سال گذشته در نتیجه وخامت مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان تاثیرات